بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در عروه سید می فرماید وقتی که واقف سدران المسجد و سقف المسجد را خارج از مسجد قرار داد و عرض المسجد را وقف مسجدن و اما الجدران بداخلها و خارجها و سقف بداخله و خارجه این جزء مسجد قرار نداد. در این صورت احکامی که برای مسجد گفته شد فقط بر اون عرض مترتب می شود. و اما وجوب الازاله نجاست از جدران یا از سقف و امثال ذلک این آثار مترتب نمی شود. این فرمایشیش ایشان ذکر فرموده است. عرض می کنم بر این که مثال واقعی که محل ابتلا هم می افتد، بله بعضن اون بعضی که به حسب نفسه زیاد است، این است که شخصی میاد زمینی را وقف می کند مسجدن، حتی فرض بفرمایید زمین را هم تحویل می دهد و اهل المحله یا اهل السوق و امثال ذلک وقف می کند و تحویل می دهد. بعد ولیکن چیزی ندارد، سدرانی ندارد، همین فرض بفرمایید زمین مسطح است که در بلاد گرمسیر خیلی واقع می شود. بعد شخص دیگری خیال می کند که این زمین وقف است بر مسافرین، بر نزول المسافرین، یا وقف است فرض کنید بر حسینیه، رو این اساس میاد بر این جدران و سقف درست می کند. و بعد از این که این نادرست شد معلوم می شود و با این شخص در وصیت نامش هم نوشته است که این مسجد است و گفت و مسجدن و خلیته لأهل الصلات. خب دان اهل وی این زدران و سقفی چون شخص درست کرده است لا یترتب علیه امان المسجد. بدون جهت کسی فرض بفرمایید زدران را یا سقف را فرض کنید نجس شد، نجس شد فرض بفرمایید تطهیرش وجوبی ندارد، بخلاف اون عرصه، چون عرصه احکام مسجد را دارد. اگر نجس شد توجه کردید رفع تنجس از اون عرصه واجب می شود. اگر کسی ملتزم بشود که ادخال عین نجس بر مسجد حرام نیست، ادخال عین نجس و المتنجس برای مسجد عیبی ندارد، محصولی ندارد. مرحوم خود صاحب العروه ملتزم شد که ادخال متنجس عیبی ندارد، ادخال عین نجس نمی شود. اگر کسی ملتزم شد که ادخال عین نجس و المتنجس به مسجد اشکال ندارد، عدم ازاله نجاست از این سقف و از این دیوار پر واضح است، چون که بله اونی که واجب است تطهیر مسجد است. تطهیر مسجد، مسجد همچی عبارت از همون عرصه است، اون جدران و سقف مسجد نیست. و اما اگر کسی ملتزم شد که ادخال عین نجس و المتنجس به مسجد حرام است، متنجس را هم اگر نگفت مثل صاحب العروه، گفت ادخال عین نجس حرام است، در این صورت اگر فرض کنید این دیواری که مسجد نیست یه تکه عذره، عذره هم که حدش هست، حدش نباشد، یه تکه خونی توجه شدید، یا یه تیکه جلد میته آویزان است. از این فرض بفرمایید، از این دیوار یا چسباندند به دیوار، خون مالیدند، جلد میته را چسباندند. این صدق ادخال نجاسه فی المسجد میکند، چون که مسجد ولو این عرصه است، ولیکن صدق میکند که به این عرصه عین النجس داخل شده است. و بما انه عین النجس داخل شده است، فهمیده شده از اون ادله چمان که عین نجس ادخالش حرام است، ممانعت و رفعش هم لازم است. مفروض این است اگر ادخال نجس حرام بوده باشد بر مسجد، این ادخال هم این ادخال فی المسجد است و حرام است. نه اینکه دیوار متنجس است تطهیرش لازم است، نه، به جهت اینکه این عین نجس را از اینجا بردن لازم است ولو تطهیرش نکند، چون که عین النجس تا مادامی که هست صدق می کند که عین النجس داخل مسجد شده است. بدون جهت فی اطلاق شلامی ایشان که اگر جدران و سقف وقف بر مسجدیت نشد، فقط عرض را مسجد قرار داد، سایر احکام مسجد به جدران و به سقف مترتب نمی شود. این احکامی را چه گفتیم، چون که اینها مسجد نیستند، سایر احکام در آنها تفصیل است. اگر از اون احکام یکی ادخال عین نجاسه باشد یا سید که شما ذکر کردید، صدق می کند بر این که به این عرصه و به این زمین و به این مکان داخل شده است، به این مکان داخل شده است عین نجس. عین نجس در همین مکان است، منتها در دیوارشه. نه اینکه تطهیرش لازم است، ازالت عین واجب می شود که ادخال نبوده باشد. و نظیر این است اونجایی که اصلا واقف، توجه کردید، واقف در ما نحرفی یه بنایی درست کند، جدران دارد، سقف دارد، زمین دارد، ولیکن می گوید چون که این جدران ابدی نیستند و این سقف ابدی نیست، چون که عوض اینها عوض می شوند، جعلت العرصه مسجدا، عرصه را فقط مسجد قرار داد. اما بقی چیزی هستند متصل به مسجد، اما خود مسجد نیستند. در این صورت عیب ندارد، احکام مسجد و اونها بار نمی شود. مثل اون مثال اول، احکام مسجد مترتب بر عرصه می شود، عرصه همین جور است، مسجد هست و عنوان مسجد و احکام مسجد را دارد. این نسبت به این مسئله. و اما مسئله دیگری که پشت سریم می فرماید، می گوید اگر انسان علم اجمالی پیدا شد که احد المسجدین نجس است، یا علم اجمالی پیدا کرد احد المغزین من المسجد نجس است، تعیینا نجاست را نمی داند. این علم اجمالی اون نسبت با اون موضعی که متنجس است، نسبت به وجوب ازاله اون نجاست و موضع منجز است و حکم واقعی را تنجیز می کند، چون که وصول پیدا شده است. بدون جهت به جهت امتصال اون حکم واقعی، باید هر دو موضع را بشورد، تطهیر کند تا اینکه یقین کند اون موضع متنجس پاک شد. اصول نافیه که اصلی نست دم یوسف حاضر موضع نجاسه، با اون اصل دیگر که لم یوسف ذالک الموضع نجاسه متعارضه نستند. اصالت البراء از وجوب ازاله با اصالت البراء از وجوب ازاله و موضع متعارضین هستند، یتساقطان. و بعد از سقوط اصول نافیه نوبت میرسد به اشتغال، چه عقل میگوید مرخص نداری، احتمال انتباق تکلیف به کل من الطرفین هست و اون تکلیف من الجز است، یعنی ترخیص در مخالفتش، نه مخالفت قطعیه نه مخالفت احتمالیه، ترخیصی نیست. بدون جهت اونها را باید تطهیر کند، هر دوتا را، تا اون تکلیف واقعی، این که ازاله در هر دو بله لازم می شود، این دوتا تکلیف نیست، این حکم العدل از تکلیف شرعی یکیست. احرازن لین سالون تکلیف شرعی کما فی سایل موارد، باید اطراف احتمال را، اطراف علم اجمالی را رعایت کند. بعد ایشون مسئله دیگری می فرماید، می فرماید این احکامی که برای مسجد گفته شد، ازاله نجاست از او واجب است، تنجیسش جایز نیست، ادخال عین نجاست جایز نیست. این احکامی که گفته شده بود فرقی ندارد در این احکام ما بین مسجدی که عام بوده باشد و ما بین مسجدی که خاص بوده باشد. می فرماید بله، اونی که در بیوت درست می کنند، یعنی در املاک شخصیه، بله مثلا مکانی را قرار می دهند مسجد، که اونها در عرف تعبیر از اونها به نماز خانه می شود، چون اون خانه هایی که سابقاً بودند که ما دیدیم و شاید از شما ها هم دیده اید، چون بناهای قدیمی، اون اتاق مهمانی که بود، اتاق بزرگی بود، اون مثلا پشتش یه اتاق کوچکی درست می کردن که نماز خانه است، مهمان ها وقت نماز نمازشون را اونجا بخوانند، یا اهل خانه فرقی نمی کند، چون که سایر اتاق ها و بیوت اونها در معرض تنجس و امثال ذلک هست، مکانی را، تاقی را معد می کردند برای صلات که اسمش را نماز خانه می گفتند، به او احکام مسجد بار نیست، به او مصلا گفته می شود، نماز خانه گفته می شود، نماز خانه بیت مسجد نیست. و ولو مسجد اطلاق بشود، مسجد خونه ایمان، توجه کردید، ولیکن این اطلاق تجوزی است، چون که تابع ملک است، در ملک خودش نگه داشته، کما اینکه سایر بیوت ملک شخصی، مالک خانه است، اونم ملکشه. این که میگوید نماز خانه، یعنی معدس لسلات فیه، که اهل خانه و واردین به این خانه در اونجا نماز بخوانند، این میشود نماز خانه و مصلا. و اون آس احکامی که برای مسجد گفته شد، این را نمی جیرند، یعنی شاملی نیست بالوزدان، اون مسجدی است که در عبادت الله، بله، منتها یه وقتی ایشان می فرماید عام می شود، یه وقت خاص می شود. این مراد از مسجد عام و خاص مراد ایشان چیست؟ یه وقت مرادشون احتمال می دهیم قویم مرادش این باشد، مسجد عام یعنی مسجدی که در بلد هست و وقف شده است، مسجدن للزامه یا مسجدن للبلد، یا به عنوان مسجد الزامه که هر کسی که به این ولد وارد شد محیا شده است و وقف شده است، این مکان معد شده است برای عبادت به هر شخصی که داخل این بلد شد و به هر کسی که در این بلد هست. این مراد از مسجد عامینه. مسجد خاص مسجد محله می شود، یه محله فقیر نشین، اون سر اون کوسه مسجد کوچکی درست کردن، این مسجد من که اهل محله بیان اینجا نماز بخونند، وقف شده است لعباده، غرض این است که اهل محله بیان نماز شد را اینجا بخوانند، تو خونه ها شد نخوانند. من بنا مسجدن که من فصل قطاد بنا الله لهو بیتم فی الجنه، این مسجد کوچک را همین زور بنا کردن، مسجد محله یا در بازار فرض کنید بازار مسجرها، یا بازار فرض کنید سگت فروش ها، یا بازار پنبه فروش ها، مسجدی درست کردن که اهل این بازار اینجا نمازشون را بخوانند. عنوان خاص مرادش ظاهرن اینه. این عنوان خاص معناش این است که غرض اصلی واقف که او را حرکت داده است این بنا را درست کند و این عرض را وقف کند، به جهت اینکه برای اینها بله مکان عبادت درست بکند به این جماعت. نه معناش این است که کس دیگر حق دخول ندارد اینجا، این نیست. هر کس آمد خوش آمد، خوشا به شانس ما که همه میان اینجا نماز میخوانند، ثوابش به ما، در ثواب شریک هستیم. غرض اصلیش این است که اینها اهل سوق یا اهل محله اینها بیاند عبادت بکنند، اما کس دیگر هم آمد خیلی خوش آمد. وقف واقف و غرض واقف طوریست که دیگران را منع از این عبادت در این مکان نمی کند، بخلاف اون کسی که مسجد جامع درست کرده است، 10 سال اینجا بنا کار کرده است، اونجا غرض اصلیش این است که از اول یه مسجدی درست بشود برای عبادت جمیع من بالبلد و من لقد حازل ولد الى یوم القیامه. اون مسجد عام می شود، این خاص می شود. این خاص نه این که مختصاص طوریست که دیگران داخل نشوند. این غرض اصلی که محرک بود برای وقت این است که برای اینهای مکانی درست بشود. اگر مرادشون اینه درست است، لا فرق ما بین المسجد العام و الخاص، هر دو مسجد هستند. در روایات داشت حنیفی را مسجد قرار می دهیم، مسجد عام خاص از اینها سوال نشد. عن المسجد یجسس بجسی که در یوگد علیه العذرت و ایزام الموتا این الماء و النار و الدحرا، فرقی نمی کنه. سوال نفرمود که مسجد چجور مسجدیست، احکام مسجد بار می شود بلا فرقین، حتی اون احکامی که جنوب لا یجوز مکسه فی المسجد، لا یجوز للحایض مکسها فی المسجد و هاکذا، تمام اون احکام بار میشه. و اما اگر مرادی ایشون از عنوان عام و خاص این است که واقف میگوید من این مسجد را وقف کردم برای اغنیا، اغنیاء بلد، اغنیاء سوق، یه فقیر اینجا بیاد پاش را میشنم. توجه کردید وقف بر عنوان خاص به نحوی است که دیگران را منع میکند، یا وقف کردم بر اهل محله از اون محله دیگر کسی بیاد اینجا نمیگذاری، من راضی نیستم، پاش را نمیشنم، شوخی کردم، یعنی راضی نیستم، وقف فقط برای اینها شده. مثل چه چیز؟ مثل این که وقف کرده است مدرسه ای را بر طلاب کاشانی ها، خصوص طلاب کاشانی ها که غیر اینها نمیتواند سکنا کند، ولی غیر کاشانی نمیتواند اونجا سکنا اختیار کند، ولو غیر کاشانی طلبهی بوده باشد، خیلی مبرز اینها به درد میخورد، ولی آتیه اسلام نمیتواند اونجا سکنا اختیار کند. پس علا حاضل اساس اون شرطی که در سایر وقفه ها ممکن است بشود از عمومیت و خصوصیت که غیر نمیتواند داخل بشود، اون شرط را در مسجد میکند که این مسجد را وقف کردن توجه کردی بر فلان طایفه که غیر اون طایفه نمیتواند داخل بشود، این اگر باشد اصلا مسجد نیست، چون که در ارتکاز متشرع، این اختصاص منافات با مسجدیت دارد. مسجدیت و معبدیت داشتن با این اختصاص در ارتکاز متشرع منافات دارد، فران که اون وقفی که مناسب با مسجد است، اون وقف وقف تحریری است. چی زمین هر شد دیگر تا الى یوم القیامه کسی نمیتواند این را ملک قرار بدهد، نه من نه دیگران. این را من معد کردم لعبادت فی، چی عبادت بشود. عبادت فی نه اینکه غیر عبادت زایز نیست، میان در مسجد میخوابند، منصوصم است، میان نعالشون را میدوزند، توجه کردید، میان تیر کمانشون را تیز میکنند، میان فرض بفرمایید اونجا کپم پخشی میکنند و ها کذا و ها کذا، عیب ندارد. چون که من این را وقف کردم لیل عبادت فی، یعنی تصرفی که منافی مزاحم با عبادت است نباید در این مکان بشود. این مقدار در قوام مسجد مدخلیت داره، و الا اگر تصرفات منافی هم عیب ندارد اون مسجد نمی شود. پس معنای مسجد این است، من این علقه ملکیت را انداختم و تا الالعبد انداختم، لا یدخل فی ملک احدین. توجه کردی این بیت خداست، نه اینکه ملک اعتباری خداست، اینجور نیست. این بیت الله هست، یعنی اختص وقف حال عبادتی سبحانه، معناش اینه. ملکیت نیست اونجا، ملکیت اعتباری، اما ملکیت تکوینی که همه ما فی السماوات و ما فی الارض ملک تکوینی خداست به اضافه اشراقیه، بله خالق این هاست. توجه کردید این معناش اینه. اونی که در ارتکاز متشرع است، در اون محیطی که فرض بفرمایید متشرع اونهای که اهل شرع هستند، لازم نیست شیعه هم باشند، از اون اول مبدأ اون بله محیط شما بگردید تا آخر بلدی که در اونها مسلمان ها زندگی می کند، از مسجد ارتکازشون همین. این اختصاص بلکه به مسلمین ندارد، معابد سایر ملل هم همین زور است. اونها هم اون مکان را تحریر شدن لعبادت ناصفی، منتها اونها وقتی که اونجا وقت دعا شونه ما اگر بخواییم نماز زماد بخوانیم نمیذارند، چون که اون عبادت ما را عبادت نمیدانند، منافی با عبادت خودشون میدانند، چون که معد بر عبادت خودشون هست. بله رو این اساس است، والا زمین ملک شخصی نیست اونجا، بله مزاحمت عیبی ندارد، چون که معد شده است برای عبادت، یعنی مراد از عبادت عبادت الله هست. ما اونها را عبادت نمیدانیم، اونها را افعال بی خودی میدانیم که مشروع هم نیست، بدعت هست. میریم انشاءالله، توجه کردید، وارد میشویم، میرانیم اونها را بیرون، نماز میخوانیم. ببینه اونها هم همین زور است، در ارتکاز اونها هم معابدشون ارتکازن همینه که ملک کسی نیست تا الالعبد، این معدس لعبادت وی، منتها یه تصرفی که منافی با عبادت نشد، مثل که فلان را امروز تزویج میکنن به فلان ابن فلان، میبرن اونجا عقدش را میخوانند، این منافی با بعض چیز نمیدانن عبادت وی. الله مثل فرض کنید کپن دادن در مساجد ما می شود، فرقی نمی کند، اینها منافی نیستن. اون تصرفاتی که منافی است عرفاً با عبادت فیها، اون تصرفات جایز نیست. و اما اون تصرفاتی که منافی نیست، فقط اون تصرفات توجه شدید حد چه حساب میشود، اونها هم زایز نیست. حد شد مساجد زایز نیست، حد که حساب بشود ها، نه کسی بشود که به نظر من حد است، به نظر شما نه، به نظر عموم ناس این را حد که میبینن او زایز نیست. بل حد شد مساجد و معابد المسلمین، حتی عرض کردم در اونها هم، در معابد اونها هم اشکال است. و اما تصرفاتی که منافی نیست عیب نداره. پس علا حاضر اساس اگر مسجدی بوده باشد به عنوان خاص او را وقف کند، بگوید بر این که جعلته مسجدن به حیثی که کس دیگر نمیتواند داخل بشود. این در حقیقت به شرط برمی گردد. درست توجه کنید چی میگویم، چون که طبیعت المسجد این است که مکانی بشود معدل عبادت الناس کل من دخل. این که میگوید غیر از به عقل یا کسی داخل نشود، این در وقفش یه شرطی کرده است در وقف مسجد، و این شرط ملغاست. این شرط ملغاست چون که با مسجدیت منافات دارد، ملغاست. بدون جد میشود مسجد
در مسجدیت وقف لازم نیست، چون در زیل همون روایت داره که چهار تا سنگ گذاشتیم زمین، اونم مسجد حساب میشه. گفت بله
سیدنا سیدنا خدا به شما طول. خیلی عجله نکن در حرف باطل، عرض می کنم بر این که عجله نکنید، جوابش را بشنوید چه جوابی می دهند. در وقف لازم نیست انشاء وقف بشود، بالقول وقف معاطات در او جاری زایز است. و اگر شما رجوع بفرمایید به کلمات فقها، حتی در رسائل عملی هم ذکر کردند، و وقف معاطاتی به این می شود که انسان بنایی را درست کند و هنوز به کسی هم چیزی نگفته است، توجه کرد، یا گفته است که می خواهم یه مسجدی درست کنم، هنوز ببینیم میشه تمام، می توانیم بکنیم یا نه. بعد که تمام کرد درها را وا کرد، توجه کردید به قصد این که بیاند مردم نماز بخوانند و به این قصدی که معدل عبادت بشود، خود درها را وا کردن و توجه کردید ولا اوقات الصلات درها را وا کردن و محیا کردن، خودش وقف معاطاتی است. وقف معاطاتی علاوه بر این که عدله اطلاق به گفت می جیرد، به همین سیره عملی بله بعض کثیری از وقفها وقف معاطاتی است، اون سیره عملی هم مثل به معاطاتی بله در او جاری می شود و هیچ اشکالی هم ندارد. اون چهار تا سنجی را می گذاشت برای چه می گذاشت؟ فردا بردارد به قصد این که این مکان این چهار سنج که من این را فرض بفرمایید مثلا احیا کردم به این سنج گذاشتن، این بله مسلا بشود للمسلمین لا یوم القیامه. رفتید دیگر در حجاز و مساجد را دیدید دیگر، یک قومه قومه مسجد فلانی مسجد فلانی مسجد فلانی، اونها اصلشون از همین قبیل است، توجه کردید این میشه مسجد و مسجد معاطاتی میشه، وقف معاطاتی میشود و عیب ندارد. عرض میکنم وقف للمسجد، مسجد عنوان قصدی است. چرا نمیشود؟
نمیشه دیگه.
چه نمیشود؟ چرا؟ قاصدش من دیگه، من این چینزا رو دارم بنا میکنم، مال گذاشتم کارگر گرفتم، قصدم این از چینزا مکان معدا لسلات بشود. وقتی که مکان شد درهاش را وا کردیم ولی وقت سلات، چه معناش این است که ایها الناس حلمو الى سلات فی هذا المکان. این همون قبضم محقق شده است. اونهایی که در حتی در وقف عام قبض را معتبر می دانند قبض هم محقق شده است، هم انشاء شده است به فعل، هم قبض محقق شده است، خودش هم شده است مسجد. شما ولی اگر بخواهید دیگر هیچ جای شک و شبهه‌ای نباشد، یه رسائل عملیه ها را هم نگاه بکنید. این همین صورت است. ولی عرض میکنم ولی اینکه این مسئله همین. پس این اگر این نکته ماند، این که شرط کرد مثلا دیگر مثلا فرض کنید فلان طایفه به این مسجد نمیتواند بیاد، این مختص به فلان طایفه است، مثل اون تخصیصی که در مساجد است، در وقف مساجد است، اینجا وقفه مسجدن باطل میشود یا شرطش اون قیدش باطل میشود. نتوانستیم ما به جایی برسیم، شما اینو به عهده شماست. ما به نظرمون این است که وقف این قصد کرده است وقف او مسجدن را، و روی این اساس این قصد اجمالیش این است که این معبد بشود الى یوم القیامه کسای المعابد، این قصدش اینه. منتها شرط می کند که غیر فلان طایفه داخل نشود. این امر آخری است در وقف، یعنی بعد الفراغ عن کونی مسجدن، بدون جد این ملغاس به مسجد می شود. غلط کرده گفته کسی دیگر داخل نشود، تو ذهن ما اینه. ولیکن ایشان یه کلمه فرمودن، خیال کردم چون اشکال را می کنند، چون این است که این تخصیص کاشف از این است که قصد مسجدیت نکرده است. تخصیص بر این که چون گفتیم بیت کاظم تشرع مسجد باید لکل من دخل و صلا فی و عبد العبد ربه فی بوده باشد، این که میگوید غیر از این گردن، بله اونهایی که گردن کلف حساب میشوند، اغنیا حساب میشوند، غیر از اونها کسی دیگر نمیتواند اینجا نماز بخواند، این با مسجدیت منافات دارد. کاشف از این است که عنوان مسجدیت را قصد نشده است. این احتمال، این شبهه جاش هست که من خیال دادم، خیال کردم ایشان هم این شبهه را میکند. بله در ارتکاز ما فعلا این است که نه، این شرط زایدی است، ملغاست، قصد ارتکازی است، تمام است، وقف میشود و مسجد میشود و هر کس هم میتواند برد اونجا نماز بخواند، ولو واقفش یا متولیش بگوید من راضی نیستم، راضی نشد تا جهنم. ولی اونی که تو ذهن ما هست همینه. بعد بگذاریم این مسئله را، مسئله دیگری در ما نهنفی عنوان میشود و اون مسئله، مسئله مهمه است و محل ابتلا است. شاید ما که مبتلا شده ایم، نمیدانم شما هم مبتلا شدید یا نه، انسان یه وقتی وارد مسجدی می شود می بیند که مسجد نجس است. در اون بلادی که بلاد زواری است خیلی اتفاق می افتد. سپس وارد مسجدی می شود که نماز بخواند، ایام زیارتی است، دید بچه کسی زوار پر شدن مسجد، شاش شد اونجا. خودش هم می بیند که قدرت ندارد برای تطهیر، کجا می تواند، خودش هم زائر است، خودش غریب است، خونه خودش نیست اینجا. ولی آیا در این صورت بر این شخص واجب است غیر را اعلام بکند که ایها الجار، ای جار این مسجد، این مسجد تو نجس است و این را ازاله نجاست بکن؟ ازاله نجاست بکن نمیخواد ها، فقط اعلام به نجاست تا تکلیف خودش را بداند، این نجس است و به تکلیف شرعی خودت عمل بکن. این واجب است اعلام بکند یا اینکه واجب نیست؟ این سید یزدی قدس الله سره پیر فقه میگوید برای اینکه ظاهری این است که لا یجب الاعلام، اعلام واجب نیست. خودش اگر قدرت دارد ولی بالمباشرت تطهیر بکند، یا فرض کنید بالمباشرت چی گفتم از اینجا قید اخص نکنید، یا به تصویب اگر میتواند تطهیر کند باید تطهیر بکند، بی تصویب چی می شوند؟ بی تصویبی می شوند چی یه برد یه کارگری بگیرد چی شیلینجی دارد یه صد تومان بدد بود توجه کردید چی بیا اینجا را لازم هم نیست بود بگه تطهیر کن این را چون شیلینج را متصل به آب بکن دو دفعه بگیر به اینجا توجه کردی یا یه دفعه بگیر اینجا فرق نمی کند لازم نیست بود هم بگه که نجس است اگر خودش می تواند توجه کردید یه اشتباهی از من شد لغ دادم اشکال مسئله را که مرحوم سید می اعلام را میگوید واجب نیست نه اینکه تطهیر به تصویب را میگوید واجب نیست اون کسی که قادر است بر تطهیر مسجد ویل مباشی را تطهیر کند یا به تصویب او واجب است تطهیر کند اما خودش نه بیلم باشیرن نه بی تصویب نمیتواند این را تطهیر کند به دیگری اعلامش واجب هست یا اعلامش واجب نیست این زور چی گفتم معلوم شد حرف سید خیلی متین است چرا بران که وقتی که برای خودش تشریف مشروط به قدرت است ولو ازاله نجاست از مساجد بله مباشرت در او معتبر نیست عبادت نیست قصد قربت لازم نیست و مباشرت هم معتبر نیست ولیکن اگر قدرت داشته باشد اینجا را تطهیر کند بل مباشر را به تصویب یا کارگری را بگیرد گوید بیا اینجا آب بریز یا اینجا را بتراش توجه کردی خب خودش تکلیفش عمل کرده اگر خودش قادری به اینها نیست غیر را در ادخال موضوع تکلیف کردن واجب نیست غیر را داخل موضوع تکلیف کردن غیر را ارشاد به موضوع لازم نیست مثلا فرض کنید کسی میبینید که توجه کردید هیچ شما همین زور میبینید با هم نشسته اید منتظر نماز جماعت هستید توجه کردید شما ملتفت شدید اونی که پیش شما نشسته بود که منتظر نماز جماعت بود از او اخراج بله ریحی شد صدا هم داشت بی صدا هم نبود ولیکن وقتی که از آن گفته شد او ملتفت نبود اصلا به این فکرش زایی بود یا چرت میزد ملتفت نبود پاشد الله اکبر بر شما واجب نیست بگو بگی که بابا برو ویزو بگی صداش را من شنیدم این لازم نیست چرا ادخال در موضوع شعور که اون کسی که محدثه است التفات به موضوع تشریف غیر را ملتفت کردن به موضوع تشریف که تو محدثه استی حکم را میداند ها ارشاد به موضوع میداند چون هم محدث باید ویزو بگیرد نماز بخواند ولیکن نمی داند محدث از گوشاش سنگین بود توجه کردید خودش هم حواسش پرت بود خودش ملتفت نشد من او را ارشاد به موضوع تکلیف بکنم که تکلیفش را می داند او بر من واجب نیست اینجا هم همین زود است من خودم که عاجز هستم این را تطهیر بکنم بلم باش را به تصویب ولیکن او را ملتفت بکنم که بیا ای همسایه اینجا شاش را ببین توجه کردید در مسجد خدا این ارشاد به موضوع هم واجب نیست مرحوم سید یزدین را میگه مرحوم سید یزدین مرادش این است نه این است که انسان باید آفتابه را خودش دستش بگیرد بالمباشره برش واجب است اگر خودش بالمباشره قادر نیست به کس دیگر اعلام نکند ظاهر عدم وجوب است نکند یعنی واجب نیست اعلام نه مراد مرحوم سید این است اگر فرض بفرمایید خودش نمیتواند این را تطهیر کند بالمباشره و به تصویب کسی را بیارد چینزا بریزد ولو او نفهمد چینزا نجس است میگه تو بیا بریز تو چه کار داری توجه کردید، این براش همسایه هم همین زور است. از همسایه بگه جای همسایه بیا اینجا، توجه کردید این شلینج را بگیر اینجا، نگه که اینجا نجیسه است. ولی اونم میاد شلینج دستشه، چون جیب در خونه بود، میخواست به در خونه آب بدهد، اونم اونجا بود، بیا این آب را اینجا هم یه خورده ببرد و مثلا بریز. این اگر بخواهد اینجا را تطهیر کند، توجه کردید بلیم باشی را و به تسبیب، عیب ندارد واجب از تطهیر براش. و اگر نتواند بلیم باشی را تسبیب تطهیر کند، به غیر اعلام کند تا غیر رو وظیفهش بیاد اینجا را تطهیر کند. چه غیر اعلام موجب می شود که غیر به تشخیص وظیفه شرعیش میاد اینجا را تطهیر می کند. شمون ادخال به موضوع تکلیف است، که با اون رفیقش بجد که ای چیش نماز می خواهی شروع بکنی، وایست، که او را متوجه می کند که او به تکلیف خودش که لا صلات الا به طهورین به او هم واجب است، رو تکلیف خودش برد وضو بگیرد. این ارشاد به موضوع واجب نیست. یا ایشان مرحوم بله یزدی این را می گد، می گد غیر را اعلام کردن چون غیر رو وظیفه شرعی خودش بیاد این را تطهیر کند، این ارشاد به موضوع تکلیف است. ارشاد به موضوع تکلیف وجوبی ندارد. این فرمایش شیخ بله سید یزدی قدس الله سره، این پیر فکر، آیا علی اطلاقهی صحیح است؟ این مثل سایر موارد ارشاد به موضوع است یا در مسئله خصوصیتی هست که با اون خصوصیت از اون سایر موارد ممتاز میکرد؟ میتوانید خصوصیتی درست کنید؟ ما که هنوز در شبه هستید.
چیز میت هم همینطوره.
بله
واجب کفایی، هیچ کس افتاد ندارد به این مورد، فقط من افترادر قدرت هم ندارم.
یه وقتی میدونی حد کس او را خواهیم گفت، اگر حد کس اون تشریف دیگر است، حد که میت است دیگر مانده بو میگیرد، او یه مثل حد که مسجد است. یه وقت نه، حد که چیزی نیست، اون مسجد اونجا حد که مؤمن است، احترام المؤمن و حد که جایز نیست، حین و میتن مثل مسجد است، فرقی نمی کنه. بله آه نمیذاری دیگر، تمام.